بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خب، بحث ما در بحث فقهی، بحث اوقات بود، یا الله، مسئله نافله فجر بود که وقتش از کی شروع میشه، مبدأش از کجاست و منتهاش از کجا. خب قبل از ورود در بحث فقهی، بحث تفسیری داشتیم. بحث تفسیری بس مسئله ای رو، بحثی رو مرحوم علامه طباطبایی در سوره منافقین، اونجا، چون اینجا که اصلا بحث نکرد، اونجا بحث رو موکول به اینجا کرد. در اونجا دیگه دنبال نکردن که پیدا کنن که این گوینده کی هست و جمعی از مفسرین میشون میگن. یعنی اگه پیدا بشه که نظرش این است نفاق حدثه، چه آیات نفاق، خب آیاتی است که اما مدنی هست، شاید به این حساب نگفتن نفاق حدثه در مدینه، یعنی مکه جای نفاق نیست، حال که به خود میارن که نشونش حدثه در مدینه و زاله، این نفاق هم از بین رفت به فوت نبی اکرم، با حضرت رسول که از دنیا رفتن نفاق از بین رفت. خب ایشون علامه با احتمال هم در مبدأ احتمال دادن، در منتها هم تقریبا همین احتمال، که نه تقریبا بیان احتمال بود، ما ردی نکردیم، میگیم یعنی اگر بشه دلیل باشه، چون با احتمال ادامه دلیل میشه، دلیلی داشته باشیم برای اینکه خب نسبت به حدوث در مکه رو اینجور فرمودن که خب ممکنه چند تا احتمال عامل رو بیان کرد، عوامل مختلفه، تنها عامل که سیطره اسلام نیست. خب اونجا میگه سیطره نبوده، چون سیطره نبوده وجه نداره کسی باطنن ایمان آورده ظاهرن بیاد تسلیم بشه، چون سیطره نبوده پس نفاق اونجا نبود. ایشون جواب دادن که ما عوامل دیگر هم هست، سه تا عامل ایشون شمردن علی ظاهر. بله، عامل دوم این که ارتداد، ممکنه طرف مرتد بشه، به شک بیفته و ما اظهارم نکنه که حالت شد. عامل سوم هم بسیار از مشرکین ایمان نآوردن باطنن در فتح مکه، ما اینا رو جواب دادیم که خب این که بعد از اسلام میشه، که این بخشیم بعد از هجرت میشه، که جز اون عوامل شما درم داره مشخص میکنید، مبدأ مسئله فتح مکه، پس مکه که خب بحث میشه دهم هجرت، بعد از چیز میشه که بعد از هجرت میشه، بحث این بود نفاق در مکه باشه قبل از هجرت. گوینده گفت نفاق در محدثه در مدینه و زال به فوت نبی. جمعی از مفسرین، حالا این ما الان چیز ما ناقصه حقیقتش، باید باز دنبال کن که جمع، خب جمعی از مفسرین کی هستن، دنبال کنی پیدا. خب عامل هایی که ایشون میفهمن، عامل اول خب بله ممکنه کسی در مکه ایمان بیاره بعد به ارتداد پیدا بشه، احتمال دیگه ارتداد بیاد و اظهار هم نکنه، یا بعضی ها ایمان اصلا نآوردن به ظاهر بیان همون مکه ها، چون حضرت فرموده که این اگر کسی ایمان بیاره و بیاد اسلام بیاره، اسلام یک روزی سیطره پیدا میکنه بر دنیا، یعنی به طمع این که خب بعد بیاد و چیزی گرش بیاد. آره. به ظاهر میاد اسلام میاره. عامل دوم جواب ما این است که آیه ارتداد مربوط به بعد از هجرته. چون آیه ارتداد میارید آورده آیه را، خب یا آیه ارتداد که مربوط به بعد از هجرته، چون واقع شده آیه ارتداد در سوره مائده. آیه که شما آوردیم برای ارتداد که سوره مائده یا سوری است که اواخر هجرت نازل شده. سوره مائده اواخره، در حجت الوداع نازل شده، یوم الغدیر. عامل سوم عدم ایمان اکثر مشرکین باطنن. منشین که این هم مربوط است و فیه نوع ایزن مربوط به بعد الهجره و زمان سیطرت الاسلام و محل الکلام نفاق قبل الهجره است عند حضور نبی به مکه. وقتی که مکه در مکه حضور داشتن نفاق اونجا پیدا شده یا نه؟ اینا ناتمام. اما این مطلب اول بود که مبدأ نفاق بعضی شما رد نکردیم و با ما ارتداد را گفتیم که اون که به طمع، طمع را ما رد نکرد، که ممکنه کسی به طمع چیزهایی در کتب سلف دیده باشه به طمع بیاد، احتمال. اما این بیان تون که میگه عامل دوم اکثر مشرکین ایمان نمیارن برد بعد هجرته، آیه ارتداد هم که مربوط به بعد از هجرت. مطلب دوم بود که به انقطاع وقتی که نهبله نفاق منقطع شد به رحلت نبی، بله طبیعیش نه، ان انقطاع النفاق به رحلت نبی ممنوعون. این که بگیم به رحلت نبی نفاق، ما این رو برداریم طوری نیست که بیال فاصله داریم، اصلا اینا خیلی محدودیت. این عبارت علامه اینه، انقطاع نفاق به رحلت نبی ممنوع، بگیم نفاق منقطع میشه. ما نوشتیم که برای این ممنوعیت شاهدی آورده نشده، چون انقطاعش به رحلت نبی ممنوعون شاهدی چیزی آورده نشده. حقش اینه اینجور بگیم، بگیم که این سوره بقره با سوره یاسین یک اخبار غیبی بود که این الذین کفروا، سوره بقره این الذین کفروا سواء نظرتم الان توزم لا یؤمنون، ایمان نمیارن این کفار، گفتم قضیه خارجه مشیر به خارجه دیگه، این کفار قریش حالا ایشون فرمون سنادید و قریش، میگفتم نه کفار قریش، قوم در سوره یاسین آمده قوم، ما فرستادیم الى قوم لتنذر قوما، این قوما بلا اشکال قریشه، ما انذر آباهم، بعد فرمود سوان علیم انذرتم علیم لا یؤمنون، اینا ایمانم نمیارن. خب قدر متقن اینا کیه؟ قدر متقن اینها ابو سفیان است و معاویه و یزید، قدر متقن این آسان. یعنی چرا از قدر متقن؟ ما گفتیم قریش، رئیس قریش دیگه ابو سفیان، رئیس کل قریش دیگه، سنادید قریش، ادعای مفسرین سن که خود علامه گفت سنادید قریش، اینو باز قدر متقنش ابو سفیان. ابو سفیان پس ایمان به حکم قرآن ایمان نیاورده دیگه، لا یؤمنون دیگه، نه ایمان نمیارن، خبر غیبی میگه ایمان نمیارن، اینکه بعد ایمان میارن و مونده دیگه، بعد بعد رحلت نبی ابو سفیان هست، معاویه هم هست، یزید هم هست، به حکم قرآن که گفت ایمان نمیارند و قدر متقن این سنادید قریش یا قریش ها مبنی قریش بگیریم که اما گرفتیم، ما گفتیم قریش، یا عرض خدمتتون که سنادید قریش، ایشون فرمودن برای این که این آخرین ها در جنگ بدر یا جنگ دیگه همه از بین رفتن و هیچی نمونده. اون حساب با احتمال میاد آقا. ما گفتیم اونجا هم جواب رو دادیم که قطعا مطلقاً اینا که موندن که. چطور شما میگید اینا در جنگ بدر و غیر جنگ بدر آخر اینها، آخر این کسانی که ایمان نمیارن اونا دیگه از دنیا رفتن، یعنی به عذاب الهی مبتلا شده. عرض ما این بود که این که میگید آخر اینها، هیچ دلیل بر این جهت نیست که آخر اینها. اون چه هست؟ قدم تقن اونه ابو سفیان هست، زنده هست، مونده. پس مونده و همون قرینه میشه برای این که نفاق هم مونده، نفاق هست. یعنی بعد از یه چیزی ما مازادی آوردیم مستندشو تو یادش نکردیم. بله والحق ان یقال که متقین من قوله تعالی سوان علیهم انزلتن انزلتن در فی سنادید قریش ابو سفیان معاویه است یزید. ان الله تعالی در سوره اخبر در سوره یاسین به همین جهت آن از وجل بتون در قوم من ما انزر بهم فهم قافلون لقد حق القول اکثرهم فهم لا یؤمنون. در سوره یاسین نظرت به مکه. خب در مکه گزارش داده میشه که اینا ایمون نمیارن. سوره بقره آمد ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم لا یؤمنون. پس در نتیجه این نتیجه میگیریم که ابو سفیان که قدر متقن این آیه هست دلالت میکنه بر این که اگر اون در فتح مکه گفته که یا الله سلام در فتح مکه آمده اسلام آورده ظاهریه لایمون این استدلال است که بروخ عامم کشیده میشه. اون ابو سفیان حرف نمیزنه در باره ابو سفیان، نه در باره ابو سفیان حرف میزنه، در فتح مکه در باره معاویه حرف میزنه، چون معاویه اون زمان بوده ها، هم معاویه بوده هم یزید بوده در کنار ابو سفیان که گاهی اون بر مرکب سوار میشده معاویه طرف بوده یزید طرف بوده، نه باش بودن ابو سفیان. به حکم این آیه ثابت میشه که اون ایمان باطنی نبوده. علامه هم این بیان داشتن ها، گفتن اکثر مشرکین در فتح مکه ایمان باطنی نداشتن، اونجا فرمودن این رو. ما عرض کردیم که خب این برای شما عوامل برای بعد از مکه میگید که برای بعد از مکه است، فتح مکه ای ما بسه. نه ما از این را باید بیاییم، از این آیاتی ما آمدیم. خب چرا علامه از این آیات با این از این را نیامد؟ چون مدعی بود که اینایی که ایمان نمی آورن، اخبار غیبی آمده ایمان نمی آورن، اینا در همون جنگ های حضرت رسول همه از بین رفتند، کسی آخر اونها در جنگ بدر. این از کجا شما میگید آخر؟ ولی نه بس کم نظرتون هست که چی شاهد شما نیاوردین که آخر اونها در جنگ بدر رفتن تا همشد رفتن؟ نه خیلی قدر متقن همین الذین کفروا یا قوم که قریش قدر متقنش ابو سفیان معاویه یزیده، قدر متقن این سنادید قریش بودن گرداننده هم دیگه. ابو سفیان هست یعنی پسرش نیست، معاویه هم هست اون زمان، یزید هم. این هر سش قدر متقن ما میخوام بگیم، نمیخوام جای دیگه بریم. ما هست ما اینقدر متقن اینا ایمان نمیارن لا یؤمنون و نفاق پس مونده. یعنی اونجا که چیز کرده اظهار اسلام کرده به ظاهر است و باطنان کفره. شاهدش معاویه مغیره دیگه، ما بررسی سندی نکردیم بریم دنبال، هم از عامه هست هم از خاصه. مغیره یک روز آمد با تعجب سر شد گفت چیه ناراحتیم؟ گفت معاویه سر از کفر داره آمد این روز، اصلا تعجب کردیم، پس میشه اینقدر مستور بوده. گفت همجون که صحبت شد خصوصی بود گفت از آن بالا شد نگاه، یعنی اسم پیغمبر کنار اسم الله قرار گرفته، ما چی؟ این نهایت کفر چیه؟ یعنی نهایت نسبت به آقا رسول الله سب و نبیش یختن فکیفه به این حد که اهانتی که داره نشانه کفره. یزیدم که اون شرک من جایی ما باشه اظهار آوردیم اشاره کردیم. خب معاویه که اظهار کفر شد این در مغیرت ابن شعبه، یزید هم که کفرش در وقتی سر آبا عبدالحسن آوردن دیگه خیلی براحتی مست شد و همه اون باطنش بروز داد که ما آوردیم یه قسمتی از این شعرها رو. تا الان آدرس حقیقتش من ندادم، همون حفظ ذهنیت یه حفظ داشتیم، اما خب هست این مستر تو عامه هم هست، امدتن شده هم از هم عامه باشه. لعبت بله اینجونش، لیت اشیاخی به بدرین شهدو جزع الخزرج من وقع الاسل و احلو و استحلو شرفن. یعنی اشعارست که بیازید منصوبه. ثم قالوا یا یزید لا تشل، یعنی اونهایی که شیخ اشیاخ من اجداد من، یعنی همون داییش و اونها هر که اونها اونجا بودن، برادرش و داییش اونها هر که اونجا بودن، اینا در جنگ برادرش که نه داییش هست، بله سه نفرن که منتسب اینان در جزع خزرج اینا ای کاش بودن، الان میگن دستت شل نباد. ثم قالوا یا یزید لا تشل لعبت هاشم بالملک، اونجا بزنگاه بس ما اینه، لعبت هاشم بالملک فلا خبرون جاء ولا وحیون نزد قد اخذنا من علی ثارنا، انتقامون رو گرفتیم. چون حضرت امیر اونجا در جنگ بدر خب نقش داشت دیگه، در همه چیزها شریک شد، بعضی رو که خودش به درک واصل کرد که اندیا سیف الذی اعز است به امویه گفت دیگه، این همون شمشیری که خاله که عمه که هرچی بود اگه داد رو چیز کردن حالا دستم هست. خب بعدم بقیه هم حضرت امیر حتی شرکت کردن، کمک هم همون شمزه رفت و اونم به حسابش رسید و باز یکی دیگه هم بله قد اخذنا من علی ثارنا، یعنی انتقام رو ما گرفتیم. و قتلنا الفارس لیس البطل، اینم با آقای امام حسین تعبیر امام حسین تعبیر کرد فارس لیس بطل دشمن، الفضل مشاهده بالاعدا، قد قتلنا فارس لیس بطل، تعبیر به درباره عظمت شخص امام حسین به این تعبیر آمد. اینا معلوم شد که من المبغضین امیر المومنین هم هستن، نشانه بغض امیر المومنین اصلا اظهار، یعنی کسی می جنگه با امیر بغض بالاتر از این که به جنگ بغض دیگه. چرا ما ایران میگیم؟ چون بغض به اتفاق مسلم ضرورت مسلمینه، ضرورت مسلمین این کار ضروری میگن کفر دیگه، به ضرورت مسلمین بغض اهل بیت کفره، به ضرورت مسلمین بغض اهل بیت. نه میخوان بگن کبرا رو نمیتونن کار کنن، صغرا بحثه، نه همچه بغضی نیست، بغض بالاتر از این که با طرف میجنگه. بغض چیه؟ ها یک بحث هست که مرحوم ما نظرشون بر این است که نه این بغض باید لیمانه باشه، اینه باید ریاست بوده. خب این علل ما اگر ما گفتیم بغض حتی بغض اعتقادیه، اولا که نشون میده اینو بغض هم اعتقادیمه، بغض اعتقاد یعنی چی؟ نه ریاست. مثلا واقعا امیرون بغض دارن به حساب همون راهی که میرن ها، نه ریاست. یه مرتبه میگید نه ناسبی اونیست که بغض لعتقادن باشه، اگه بغضش لعتقادن باشه میشه ناسبی، حالا اگه بغضش نه برای ریاست و این چیزا باشه خب از ناسبی نمیشه. یعنی گویا مثلا بگیم اول و دوم و سوم اینو میگیم طوری نیست میگیم ری اگر تو نوار رو میپخش میشه اگه ما اینجور گفتیم که این بس فقمون دیگه مستور باشه. بغض اول دوم میگیم برای اینکه بغض هست، اما بغض ریاستیه، درست؟ بغض ریاستی. اینم میگیم این بغض معاویه و اینا ریاستیه، پس کفر نمیاره. از این راه ما که ثابت کردیم کفرها، ما گفتیم این منافق هنینا حکم آیه نمیتونی کاری بکنی چه قدیم متقن شده. حال ما خواهیم از این را بیاییم که اینا بغض آقا امیرون هم داشتن، یعنی بغض مده دیگه، بسی از بسی ما خارج میره، بسی ما بسی این بود که نفاق بعد از فوت آقا رسول الله باقی باشه. خب ما این بغض اگر کسی همچه مبنایی داشت مثل مرحوم ما، اونی که بغض ان اعتقادن داره ناسبی میشه، ناسبی هم کفرها، ولی بغضش از ریاست باشه نه. حالا اگه گفتیم نه ادله بغض اطلاق داره، ادله بغض اطلاق داره، کسی که اظهار بغض بکنه، بغض اظهار کرده، وقتی نیست که هیچ اظهار بغض بکنه، چه در اعتقادن چه غیر اعتقادن، این ما اینجا اشاره کردیم. مطلب سوم، انقطاع خبر عن النفاق به رحلت نبی، به انقطاع الوحی دون انقطاع النفاق. بیان علامه این بود که خبر وحی قطع شد، وحی دیگه خبر نداد از نفاق. اگر وحی دامن داشت بازم هزم نفاق ها خبر بود، نه اون قطع شد. اما کی گفت که نفاق هم قطع شده؟ اینجاست که ما میخوایم بگیم، برای اینکه شما در حد احتماله، ما از بعض آیات استفاده میکنیم که نفاق باقی است. چطور؟ این آیه رو مطرح کردیم در آیه امانت، انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. خب لیعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. امانت رو میگه ما عرضه کردیم، الا الارض والجبال، سماوات ارض والجبال. بعد این امانت رو میگه لیعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات و یتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات. یعنی اونی که خیانت میکنه در این امانت دو گروهن، اونی که تسلیم این امانت مؤمنین مؤمناتن. آخه چه تناسب میگه لیعذب، لام هم لام لیعذب، لام غایته. اونی که مورد عذاب قرار میگیره در راستای این امانت، امانت الهیه، منافقین منافقات، مشرکین مشرکات. اونی که تسلیم این امانت هم میپذیر این امانت رو کیه؟ دنبالش میگه ها؟ و یا توب الله علی المؤمنین و المؤمنات. پس مؤمنین و مؤمنات تسلیم این امانت هم. خیانت در این امانت مخصوص کی میشه؟ مخصوص منافقین و منافقات. امانت چیه؟ اولا در زیارت جامعه الآیت المقصونه و الامانت المحفوظه که اهل بیت امانت هم. در خصوص این آیه، زیل این آیه روایت صحیحه داریم، روایت معتبره هست. می فرماین بر این که بله، این بخونیم این روایت رو دیگه تمومش کنیم. عن الصدوق قال حدثنا محمد بن موسى بن متوکل رضی الله عنه قال حدثنا عبدالله بن جعفر الحمیری عن احمد بن محمد بن عیسی عن حسن بن علی بن فضال عن مروان بن مسلم عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل. ببین سؤال از این آیه میکنن، ما عرض کردم هر جا سؤال کرده باشن بیان مصداق اصلا معنا نداره. این آیه چی میخواد بگه؟ شما یک مصداق بیان کنید، اصلا تناسب نداره. برای این مرتبه حضرت ابتدائی بیانی داشته باشن احتمال هست بیان مصداق باشه، اما اگه بگه این آیه چی میخواد بفرمان، شما اگه سوال کنید شما چطور معنا میکنید؟ یک مصداق بگی بهش. نه امام عجل شنه که یه مصداق بیان کنه. ما من میگم آیه چی مهاد بیان آقای یک مصداق بیان کنه. ان قول الله عز و جل انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین یحملنا و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. قال الامانت الولایه. معلومه اینه کدام امانت فوق ولایت باشه؟ اون امانتی که عرضه بشه، امانتی که عرضه میخواد بشه بر کل جهان، اون چه امانم؟ الولایه. چون لیسه برایش چیزی، ولایت بالاترین چیزه دیگه، امامته دیگه، اصلا مقام فوق اون نیست. اینه الولایه. والانسان پس چی شد؟ هو ابو شرور المنافق. الانسان هو ابو شرور المنافق. این در تفسیر سند معتبره، هیچ گیری نداره، یا باید روایت رد کن زارشم تفسیر داره میکنه. نه ما چیز دیگه بالاتر، یه چیز دیگه میفهمیم، شما بی خود میگن. یعنی اینجاست که امام وقتی تفسیر کرد سمعن و طاعه. چرا؟ بیان مراد داره میکنه، نه این آیه عام هست، این مخالف کتاب. حرفا چیه؟ از این روایت در مقام تفسیر آیه برآمد، مراد آیه رو بیان کرد، فضولی موقوف. بله اگر روایت سند نداشته باشه، بله علمت قرینه‌ای داشته باشیم که بله قرینه‌ای در این روایت باشه بیان مستقیم. چه قرینه‌ای؟ هیچ قرینه‌ای داره در ظاهرش، نه در مقام تفسیرش. از قول الله عز و جل گفت اینه بیان مراد درست از ما بودیم، ظاهرش چیز دیگه بود. ممکن بود ما بگیم امانت عامه، حتی این امانت از صلات نمیدونم چه نمازم نماز، اما وقتی امام میگه الولایه تفسیر کرد، تفسیر کرد دیگه اینه. اگر ازاید عرض کنم روایت دیگه بیاد سند معتبر باشه بگه الامانه از صلات، طرف معارضه میشه، درسته اون طرف معارضه میشه چون مقام تهدیده دیگه. و با این قواعدی که ما در اصول یاد گرفتیم در فقه به کار میگیریم و طبقش فتوا میدیم، چرا این قواعد در تفسیر چیه نکته چیه که به تفسیر که میرسیم قواعد میشیم که کمدی شلنگ میشه کشیده میشیم بعد متشنم میشیم در تفسیر تا آخر میخوام بگیم کشیده میشیم به یک چی بگم تفاسیر عامه، یعنی هر چی اونا گفتن من گفتم یا چه خوب تفسیر میکنن آشناسم چیز اونا میشیم مرغونم چی خوب تفسیر میگه اینا، چه خوب اطلاعاتش تفسیرش بالا است. او چی میگه اون؟ از کجا میگه اینو؟ ما دو راه داریم، یکی قرآن خودش مفسر قرآن باشه، یکی هم اهل البیت. الان هیچ گیری نداره. سنتش بگم مروان ابن مسلم وثقه النجاشی، محمد ابن موسی ابن متوکل قال صدوق فی الاماره رضوان الله علیه، سید ابن طاووس در فلاسل در این حدیث من روات الحدیث ثقاتون بالاتفاق که توش محمد ابن موسی ابن متوکل هست. هیچ بقیه هم که عبدالله جعفر هنگری سابق قبول اسناد از ثقات قومه، از معارف قومه، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری هم که واضح از ثقات معروف قومه، اجلا هستن در سند اصلا. علی حسن ابن علی فضال از ثقاتن، مروان ابن مسلم توثیق دارن، ابو بصیر سألت ابا عبدالله ان قول الله عز و جل. آیه چی میخواد بگی؟ اینجا حضرت بگیم بیان مستقیم ممکن اصلا معنا نداره، اصلا اصلا میخواد بگیم مراد همین لیس الله. در این زیل این آیه نه یه مطلب کنیم یه الامانه زنه ها سندش خوبه؟ آخه سند شما نگاه کنم ببینیم بگه سند نباشه خوب بله. ظاهره نیره صدق رضوان الله داشته باش. خب بعد حتی سن علی ابن ابراهیم خب او رو باید نگاه شد و بعد ببینیم کیه. حسین
بن
خالد قال سلام و علیه السلام علی بن مسعود رضی الله عنه. خب ما الان این دو تا ذهنم نیست. میتونی علی بن عبد حسین بن خالد رو بعد نباشه.
که فرمود که نازل امانت الرسول عرض فرمودن
الایه و قال امانت و سوال کردن از حضرت ها. چون ببینی اگه سوال نشه داری حدیث آیه ای خود حضرت صدا میگه احتمال هست بیان اون مصداق خفیهی که ما به ذهنمون نمیاد حضرت بیان کنن، ما این جهت رو عزم کنن. ولی جایی که طرف سوال میکنه آه این آیه چی میخواد بگه، ان قول لوازم این آیه بطه میخواد سوال کنه، حضرت باید بیان تفسیر مراد بکنن، ان کل جهات احاطه رو بیان کنن. یعنی آه این آقاش چی کاره است، این تعریف ها نمیگه تعریف باید حد و حدود مشخص باشه در تعریف. وقتی که سوال میشه این آیه چی میخواد بگه، یعنی اینه
سائل هم اینجا مهم هست،
سوال هم بله اینم هست دیگه، قرائن میخواد. چون سوال که باشه ظاهر سوال اینه که این آیه چی میخواد بگه، لااقل باید یک بیان مراد آیه بیان بشه، نه یک مصداق خفیه، یعنی تناسب نداره. یعنی معنیش اینه که پس یک تقیه خلاف اصله ها یک توکار بوده که این مصداق بیان کنه، الا طبق از اینه که مفت تفسیر باشه. پس این که هر چه روایات هست من بد و الالختم بیان مصداق، اینو میخوام رد کنیم ما. الله تعالی آل خویی هم این حرف زدن، خب تا هر کی باشه ناتمامه. و تفصیل داد مورد مورد باید در نظر گرفت که شکل سوال به چی شکله، حضرت در چه مقامه. گاهی حسره ها، حسره میگه اصلا مراد این آیه ما هستیم لیس الا، بسره ها میگه مراد از این آیه ما هست، نمیتونیم مستاق بیان کنیم، اصلا میگه مراد این ما هستیم. خب این وقت ما دیر شد، معذرت میخوام.
خب چرا آسمان و زمین سر باز دادن برای ترسیدن، این چرا نمیشد؟ از
ولایت این ترسیدن باز تمام جهان شعور داره، این قبوله یا نه؟ این اونا خیانت نکردن. اگه اون که یه حمله در اینجا من خیانته، نه حمله این بدوش گرفتن و بود کسی؟ خب بله ابا ورزیدن که حمل کنن خیانت کنن، این پذیرفتن
از خیانتش
مطرح. نه اونا
خودش اصلا از خود امانت
میاد. اونا خیانت نکردن.
نه
حمل هر انسان یعنی خیانت کرد.
حمل هر انسان یعنی
خیانت
کرد.
خیانت کرد. کنایه از خیانت.
پذیرفتن یه
خیانته. نه. اصلا وقتی خیانت یعنی پذیرفته یه خیانت کرده. اگه نه پذیرفت که خیانت نمیکرد. نه پذیرفت. ای پذیرفت. در میاد به قرینه این که نوکان ظلومن جهولا، یعنی این انسان است که خیانت کرده. امانت، ببین امانت چی میطلبه؟ نه امانت که ارزشه چی میطلبه؟ امانتی که ارزش شده امانت دیگه، خیانت نکردن میطلبه. امانت ارزش شده دیگه، اونها خیانت نکردن.
استاد این خیانت از کجای آیه برمیاد؟ ما این رو
متوجه نمیشیم. حالا باشه برای فردا انشاءالله. من چیزشم شیخ توسین جو معنا کرده، درست هم معنا کرده. فهمل حل انسان اینا کان و ظلم جمعه، نه که اونا نپذیرفتن آن، چون ولایت در کل جهان پذیرش ولایت داره، یعنی خازن در برای ولایت، از جمادات گرفته شعور دارن، چون از جمادات گرفته تا حیوانات، یعنی امام شناسن، شعور دارن. انسانه که اینجا به خیانت کشیده شده، چه ظلم و جهل، جهل عمده این جهله که جهل منشأ شده اون به ظلم، ظلمم به خیانت. خب این از تفسیر من زیاد شد. خب بریم به قسمت یا الله سبحانه و تعالی. بس ما وقت اول طلوع فجر بسیم نافله فجر وقتش کجاست؟ خب فتاوی مختلف شد دیگه، بعضی ها فهمدن که بعد از نیمه شب، بعد نیمه شب وقت طلوع فجر نافله فجر شروع میشه، بعضی ها فهمدن نه بعد الفجره، بعضی ها فهمدن که بعد الفجره، منتها قبلش اگه نافله شب داره زمیمه کنه دست در نافله شب. نظر ما تقریبا این شد که این روایات درست دو دسته هست، یه روایت تقیید میزنه این بعد فجر رو تقیید میزنه که قبل هست اما به دست فی صلات اللیل، مخصوصا اون روایت یک سنت هم خوب بود که قبل الفجر بعد الفجر، این حضرت فرمود احشو فی صلات اللیل، زنی مکن صلات اللیل، این خیلی روشن سوال کرد قبل و بعد و کنم زنی مکن صلات اللیل. اون روایت پس ما سه تایفه روایت پیدا میکنیم، یه روایت میگه قبل و بعد و این از قبل گرفته حین الفجر بعد الفجر، سنالش هم خوب بود. خب یه روایت میگه بعد الفجر، یه روایت میگه دست فی صلات اللیل، اون روایت دست فی صلات اللیل میاد بعد الفجر رو مقید میکنه، گفت بعد الفجر یعنی اصلا هیچ، گفت نه بعد الفجر درست، اما دست فی صلات اللیل تخصیص میخوره اشکال نداره، درست شد. وقتی که تخصیص زد این روایت بعد الفجر خاص میشه، خاص میشه، تقیید میزنه اون روایات قبل الفجر رو، که روایات قبل الفجر چیه؟ مربوط به دست نه غیر دست، چون بعد الفجر دو قسم شد دیگه، گفت دستش اشکال نداره قبل از فجر، اگر دست نباشه باید بعد فجر باشه. مثل تفصیل میشه دیگه، میاد روایات قبل فجر رو مقید میکنن که این که گفته قبل فجر مخصوص دسته. نتیجه همون فتوای مشهور شد. فنی هم هست، خیلی فنی هم. شما دقت کنید سه تایفه روایات رو ببینید با حفظ سند معتبر آوردیم دیگه. سند شما هر کدوم ها احسن دار، این برمان مبنای انقلاب نسبت، این جور مورد هم مرحوم هم قبول داره، این جور انقلاب نسبت رو آی خوی هم که قبول داره، مثلا با اینا داریم بحثون بینه آی خوی گو از اونجا دیگه. انقلاب نسبت آخه چند قسم داریم، یه اونجایی که یه دوتا مطلق داریم یه مقیدی داریم، یعنی یه عامی داریم یه مقید، اینم هست. این انقلاب نسبت میگن یه مقدار چیسته صافه، یه میپذیرن قبول دارن، بعضی هم مطلقا منکر انقلاب نسبت هم، ولی این هست. مثل شیخ خونه الاستاد، شیخ خونه الاستاد منکر انقلاب نسبت قبول نداره، درست. اما آقای این دیگه مثل آمروز آجا اونا قبول داره، اونا که قاید به انقلاب نسبت آقای خوی قبول داره، ناینه قبول داره. مرحوم هم تفصیل میدن که نظرش اینه که شیخ هم تفصیل میده، شیخ آخوند هم اینجور نیست که مطلقا منکر انقلاب نسبت باشه، یا شیخ هم نسبت دادن منکر انقلاب نسبت، نه میگه شیخ مفصل، حق هم با امامه، شیخ مفصل تفصیل میده، اینجور نیست. اینجور انقلاب موردی که دو طایفه روایت داریم، یکی مطلقه یکی مطلق. اون گفت قبل الفجر، یعنی وقتش قبل از فجر. اون گفت بعد الفجر، مطلق بود. این روایت آمد دست فی صلات اللیل رو مقصد سال سوال کرد، قبل الفجر بعد الفجر، این حضر فهم آشو فی صلات سنتم خوب بود، گفت یعنی ببر تو صلات فجر، یعنی قبل فجر در این فرضه. پس بنابراین بل فرمایش ما با مبنای انقلاب نسبت، البته انقلاب نسبت رو ما خاطرتون باشه بحث کردیم تو تار زدله، و همون که آی خویی داشتن که قیاسات ها ماها واقعا همون جوره، یعنی این واضحه که انقلاب نسبت افقری نمیبینه. شیخ خانم استاد میگفت که ما در سیر اقلا شک داریم همچنین مورد هایی، نه ما شک نداریم، کشه انقلاب نسبت قرینه است دیگه، حجت هم هست. خب از این گذشتیم، بحثمون در منتهای نافله فجره که منتهای نافله فجر کجاست. بله، در منتها مشهور، بلکه باید گفت معروف، اینه که تا طلوع فجر، تا ذهاب حمره، تا هم ببخشین حمره، ظهور حمره نه ذهاب، ظهور حمره، اما منتهای وقت نافله فجر فل مشهور علی انه وقت ظهور حمره مشرقیه. اینجا بر فرمایش ساور و کس حاشیه نداره، در منتها همه میگن حمره، یعنی حمره که شده دیگه نماز صبح خون نافله نمیشه خوند، چون وقت نافله صبح دیگه، چی نماز صبح. فل مشهور علی انه وقت ظهور حمره، و قال الشهید به امتداده الى طلوع الشمس، و مال الشهید شمک، مال الشهید به امتداده الى طلوع الشمس، ذهبت العامه الى ان وقت نافلت الفجر من طلوع الفجر الاول. و تا اینم ما طلوع فجر اول گفتیم دیگه، مبدع نافله فجر از طلوع فجر اول ها فرق میکنه، یعنی هنوز حتی نافله شب هم شما نخوندی ها، نافله شب که هر بخوندی که پوشتش میتونه بخونی، نه نافله شب نخونده، حرکت کرده اما هنوز از اون نگفتن، میتونه نافله فجر بخونه، چون من طلوع الفجر، البته طلوع فجر شده باشه، فجر کاذب، من طلوع فجر اول، این مفروقه انهاشون، طلوع شه الى طلوع شمس، یعنی الان من طلوع فجر اول هیچ کس این کار نمی کنه ها. بس این بود که جلوتر هم وقتش هست یا نیست، بس اینجا کس حرف نداره ها. الى طلوع شمس، عامه هم تقریبا به طور کلی میگن امتداد وقت نافله به امتداد وقت قضا تسلات قضا داره، اونا نه که وقت از صلات از طلوع فجر کاذب میگیرن، میگن نماز صبح در طلوع فجر کاذب وقت داخل شد، نافله هم میگه همینجور. یمتد و نافله فجر به امتداد صلات الغداد از مبدع تا منتها، منتها طلوع شمس دیگه در نماز صبح، آفتاب که طلوع کرد نماز من قضا شده. بله نافله همینجوره. خیلی خوب، اونا وقت اونجور. حالا مستند مشهور چیه؟ مستند مشهور ما رواه شیخ بسنادی ان احمد ابن محمد ان حسن ابن علی ابن یقتین قال سألت ابا الحسن، آقای امام موسی بن جعفر علی ابن یقتین، حسن ابن علی ابن یقتین پسر علی ابن یقتین، سألت ابا الحسن ان الرجل لا يصلي الغدات حتى يسفر و تظهر الحمره، غدات نخونده تا وقتی که حمره ظهور پیدا کرده، ولم يركع ركعت الفجر، ركعت فجر نخونده، چیکار کنه؟ بخونه دو رکعت فجر رو؟ چون وقت هست دو حمره تا وقتی طلوع شمس وقت داره، میتونه هر دوشم بخونه. حضرت فرمود او یا اخر ما چیکار کنه؟ قال یا اخر ما تاخیر بیاندازه، یا نافله فجر تاخیر بیاندازه، نماز صبح رو بخونه. این وسائل، این عبارت حضرت فرمود یا اخر ما قرینه است که امر نافله دیگه ساقط شد، امری نداره، هم به عنوان وقت دیگه به عنوان قضا میشه. پس دلالت داره انتهایش به ظهور حمره. گاهی ممکنه کسی بگه این معارض داره، سندش گیر نداره، سندش شیخ بسناش احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعریه، سندش خوبه، حسن ابن علی ابن یقتین هم موثقه. سألت ابا الحسن ان الرجل، ببین اینجا احمد ابن عیسی با یک واسطه از امام کاذب حدیث داره، احمد ابن عیسی اشعری با یک واسطه از امام موسی کاظم حدیث داره، اون واسطه کیه؟ حسن ابن علی ابن یقتین.
کی؟
کی هست؟
محمد بن حسن بن اسلام یعنی احمد بن محمد ان حسن بن علی بن یقین ان اخیه،
ان اخیه داریم؟ ما که نداریم،
ان علی بن یقین
یا من اشتباه نوشتم؟
حسن از اخیه،
اخیه هم از علی بن یقین. وسائل آدرس درست من دادم، این درست میگه؟ مسائل جلد 3 باب 51 از مباقید حدیث 1. خب شما اسم جلد 4 شاید اون آل البیت، خب اون شیش باب چین؟ باب 51 مباقید حدیث 1، حدیث 1، حدیث 1. خب بخون سند رو. پس من شما نوشتم، یعنی ما نشم که شیخ به اسناد یعنی احمد محمد حسن ابن علی بن یقین قال سأل تابع الحسن ان الرجل
حسن ابن علی بن یقین ان اخیه الحسین ان علی بن یقین قال سأل تابع الحسن ان الرجل یا یسن القطار تبتا یسفر و تد حرف امره.
همین اشتباه نمیشیم، خیلی تعجبه. ما آدرس هم دادیم، تعجب آدرس هم دادیم. چطور اشتباه شده؟ سند دیگه نداره؟ نه دیگه سند دیگه داشته باشم مشکل پیدا میشه، نه باشم مشکل میشه دیگه، چون در یک سند اظهار شد که دو واسطه خورده. حسن ابن علی ابن یقین ان اخیه الحسین، بعد اون ان علی ابن یقین از فدارش. خب اینا سقن، نه همشون سقن گیرینه. پس این اشتباه از پیش میاد، حالی معذرت بود. پس این حسن ابن علی ابن یقتین اینجا ان اخیه الحسین، اخیه الحسین ان علی ابن یقتین، نه خب سالت هم حسن رجل میسنی رفران. خب این فقط اشکالی که هست که بگیم این روایت معارض داره. معارض سیعه حسین ابن ابوالعلا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یقوم وقد نور بالغدات قال فلیسل سجدتین اللتین قبل الغدات ثم نسل الغدات، شخصی میگه از خواب بیدار شده، همینه نور پاش، نور روشن شده دیگه در صبح. این چه کار بکنه؟ حضرت فرمود که یسل سجدتین علتین قبل الغداد ثم یسل الغداد، که مراد از نور دنجه هم ظهور و عمره باشه، پس قرار مورد تعارضه. خب یک بررسی سندی اینجا داریم، یک بررسی دلالی داریم. اما سند آقای خودی تصحیح کرده سند رو، میگه این سند درش قاسم ابن محمد هست و از ظاهر انه الجوهری، قاسم ابن محمد جوهری، ایشون مدعی است که قاسم محمد منصرف به جوهریه، ما هم قبول داریم که قاسم محمد به جوهری منصرف، اما توثیق نداره در کتب رجال و در کامل زراد واقع شده. خب اشکال اینه که ایشون از کامل زراد برگشتن، حالا آیش همزار نرم میکردن برای ما مجلس بود، نرم میکرد که ما به خدمت آشکازم بودیم، آشکازم تبریزی، فهمیدن اگر من نجف بودم نمیذاشمشون برگردن، یعنی شاید هم همچی توان درش دیده که نمیذاشم برگردن، فلا نقاش فیسن. خب ما اشکال کردیم که عدل انهاز المبنا، از این مبنا که ایشون برگشتن، و خاص توثیق کامل زیارات به مشایخ بلاواسطه، میگه کامل زیارات فقط مشایخ بلاواسطش سره است. حالا آی سیستان آمرزا جواد نه، میگه نه بلاواسطه نه من، هیچ کدام هیچ کدام. اینا طبعا میخوان بگن که هر بابی خبر معتبری توش داره، ولی ما نظر میناست نه، مشایخ بلاواسطه نظر داره، مشایخ بلاواسطه. ما راستیم بنابودیم اون چیز رو بیاریم بارشیم، فراموش کردن. ها این برگست مستقله، نمیگه پنج دلیل، ما پنج دلیل درست کردیم، اما با پنج دلیل آی خویی برگشته به شکل ورقه است، که ورقه است ما در اول مجمع رجال چیز کردیم، فوتوکپی کردیم گذاشتیم، ورقه های مازاد دارم خاطرم باشه انشالله میان. بل الحق ان یقال، که وقتی من خدمت استاد بودم، شیخ خانال استاد، عرض کردم که آها شما از تفسیر، شما هم از کامل زیارت برگشت اینو، من برگشتی نه، من از اول همیشه با تردید می آمد، همچی مطمئن نبود، اما بعد که دید آی خویی استاده دیگه، برگشت اینو هم به زیر سوال گفت نه، فقط مشرق بلاست، اما تفسیر نه، ما تفسیر بر نمی گردیم، یعنی اون چه در رجال در تفسیر همه سقه هستن. من از کم آقا پنج تا دلیل ایشون آوردن در کامل زیارات برای برگشتنشون. یک دلیل این است که مسلم و ضعف در کامل زیارات است. اسمم میاره، یک دو سه نفرشون اسم میاره، خون به عینه تو تفسیر هست، هم به عینه ها به عینه تو تفسیر هست، بنا باشه مرسلات هست، همینجور چیزای دیگه مرفوع هست تو تفسیر، هم اون اشکالاتی که شما دارید هر پنج تا هست. بعدن یه آقایی به ما خبر داد که آقا امروز جواب شما را استاد داد. گفتم چی جواب داد جواب ما را؟ چون میدونست که ما از کن جواب ما را من نبودم، گفت جواب شما را استاد داد. گفتم چی داد جواب ما را استاد چی داد؟ فرمودن این اشکالات خمسه ای که بعضی ها میگن تو کامل زارات اینجا هم هست، هم چی اشکالات نیست. خب این که ایشون گفتن نیست که جواب نیست که، بعد بگن بیان بکنن، ما اونگیم هست بیان کن. نه خب شاید هم بیان کنم و قبول کنه، ها تیم نه تو نه نیستیم در گذم در حدی نیست، فایده نده، بعد بیان کنن مچش بپذیر.
این که گفتارشی که این چون رسیدی که میشه به عنوان یک حسب عقلی نیست که اگر توسط ازش استثنان
شد زرد بزنیم، بلکه استقراره، بلکه استقراره
هم
اگر
چند تا
استثنان
شد اشکال نداشه. کجا اشکال میکنید شما؟ تا هم بحث کامل زیارت که برمید
استقرا
وجود داره؟
نه دیگه، معلومه که عموم نیست، چون مسلم ضعف در غیر واسطه است. نه نه دیگه، ظهور از کار میفته، مسلم ضعف مثل غیر حالت متصله میشه، از خارج بیاد تعارضه، مسلم ضعف اون با اون برای اون که مسلم ضعف چه اشکال نشه. خب اگر اینه، خب تفسیر این همه معارض داره، ساقه میگن اون معارضه، از خارج میاد رفیت میکنی، اینجا مسلم ضعف که نمیتونه خودش، گوینده هم ایران نمیتونه بگه، گوینده هم نمیتونه بگه، پس من میشه عام مرادش نیست، این برای میگه.
یعنی
نه مسلم و ضعف یعنی یه مسلم و ضعف اونجاست که شما هم نمیگی، پس من میشه که نظر همه عموم نداره دیگه، اون باید او رو بگیره دیگه، ملتفتی در این عموم یا التفات نداره؟ التفات داره دیگه، یا عامی رو ادعا میکنه بدون التفات یا با التفات. اگه التفات داریم که در این کتاب هرچی نوشته همه ثقاتن، و یه مسلم و ضعف اینجا شتون چون میگه همه ثقاتن، پس این همه از کار میفته، نظر داره مشایخ بلاواسطه. این از این رو میگه ایشون مسلم و ضعف هست، منطقه اسمم آورده، خب همون اسمایی که آورده من اسم شفاعت نیست، همونا در من نگاه کردم بیان در تفسیر هم هست، بقیه اشکالات هم که هست آوردن همون هم هست. این هست درسته، کم زیاد البته، خب بله یکی بیشتر داره، یکی مرسل بیشتر داره، یکی کمتر داره، این که چیز نمیشه که خیلی حالا بله الحق. این البته حفظ این مبنا دیگه که ما توصیقات علی امیر ابراهیم رو قبول کنیم، ما تو مقدمه دو تا مقدمه هست، توصیق در مقدمه اوله، نه در مقدمه دوم، چون مقدمه دوم رو میتونیم بگیم مال علی امیر ابراهیم درست هم هست، مال علی امیر ابراهیم، چون خود تلمیز میگه قال علی ابن ابراهیم، با اون بیانی که آیه داوری هم که آوردن که شاگردان آیه خویس در کتاب علم رجالشون که دو جلده که من از ایشون پرسیدم خب از چرا ما بگیم مقدمه شون، چند تا آوردن که ایشون آورده ولی در رجال، و چه عجیبه، کاش اینا در معجم رجال هم می اومد، در معجم رجال نیومده، حالا آی داوری آورده، من از اوستاد سوال کردم ایشون این جملات رو برای من داد که قدما این تفسیر این مقدمه رو به علی ابن ابراهیم نسبت دادن، این خوبه، یعنی در بعضی از فرازهای مقدمه رو به علی ابن ابراهیم نسبت دادن قدما. خلو این مقدمه دوم صاحب مقدمه اول با مشکل باز برمیخوره. شما بگید نه هر دو مقدمه علی ابراهیم گفته، عادتا هر شخصی مقدمه میگه، دو تا مقدمه متعارف نیست بگه که آدر دو مقدمه بگه، متعارف نیست میگه دو مقدمه، یه مقدمه میگه. بله پس احتمالا بدیم مشکل میشه که این مقدمه مقدمه، و اونی که مسئله رو خیلی دیگه واضح میکنه علامه میگه من ببینید ابراهیم ابن هاشم از مشایخ مسلم علی ابن ابراهیم عمدتاً روایاتش انبیه، خب اگه توصیقش کرده چطور بر اکابر قوم از اول تا آخر مخفی مونده و درباره ابراهیم ابن هاشم هیچ کس توصیقش نکرده؟ علامه میگه من هرچی گشتم نه جرحی براش دیدم نه قطعی دیدم، وی چطور میشه این مخفی بمانه این قضیه مقدمه علی ابن ابراهیم؟ با پسر پدر رو توصیق کرده، بگم پسر پدر رو توصیق کرده تا اونجا رفتی،
توصیق خاص نبوده،
بالاخره قدیم تقنه دیگه، قدیم تقنه توصیق، پس این معلوم میشه که همین نمیشه مخفی باشه بر همه اکابر، یعنی یکقدر قضیه رو ضعیف میکنه،
یعنی فرمودن که این مقدمه
میشه که الان که من هرچی داشتم پیدا نکردم، همون یه خب پسر توصیقش کرد و میپذیرفتن، گفت پسر توصیق کنه نمیپذیرن، خب پسر توصیقش کرده دید. میگه ما هیچی پیدا نکردیم، میگه پیدا نکردیم نه جرحی نه قطعی، فرض کن هیچی هم پیدا نکردیم. این تعریض هم هست با استادش ها ابن طاووس که میگه رجال الحدیثه روات الحدیث ثقاتون بل اتفاق توش ابراهیم هاشمه، این تعریض بوید ما هرچی گشتیم پیدا نکنم، شما میگه بل اتفاق این چیز ما گشتیم هیچ پیدا نکنم، شما ادعا اتفاق میکنیم، حالا آش بری منم کرد، یعنی توصیق عملی، یعنی همه عمل خلاب ظاهره، روات الحدیثه ثقاتون بل اتفاق، یعنی اتفاق قولی. خب پس حق این است که قاسم ابن محمد نه از باب کامل زیارات که شما خودتونم برگشین، از باب اینکه ابن ابی عمر ازش روایت داره، خیلی با برکته، یه وقتی این صفوان و بزنطی واقعا این راه خیلی با برکته، خیلی از روایت درست میشه که ابن ابی عمر ازش روایت، چون بحث 500 مرویان ابن ابی عمر صفوان بزنطی، یه وقتی ما زمان جامع شرعی و یحیی بن سعید هلی رو با اجابتان تحقیق میکردیم در زیر نظر آیه سبحانی. اینه که حالا این نظرم کار نداشته سبحانی ها، تو ما اونجا در دفترشون تحقیق میکردیم. تحقیق میکردیم و یه وقتی من میخواستم از دفترشون اول صفایه بیام بیرون، اشون میخواست وارد بشه. حدس زدم که ایشون بس استاب عدم ازلی داره، چون تا مخواست وارد بشه من سلام دادم گوش مون نجفی ها من پویا مون نجفی ها یه استاب عدم ازلی رو ولش نمکنی از عباطیله. یه رو به سیدن استاد گفتم که آی سبحانه اینجور میگه، گفت شما جواب ندادی مخواست بگی چقدر با برکته. حالی هم این قضیه روایت ابن ابی عمیر صفوان بزنطی واقعا چقدر با برکته، یعنی سندها رو هی درست میکنه. بله که ادهی نظرشون بر همینه که لا یربی ولا یرسل الا من یوسقوبه، این جداست، ربطی به عجمت الاصابه نداره. این روایه شهادت شیخ، حالا چرا شیخ این شهادت چرا اول نگفته؟ چرا در اون وقت خب بعد برخورده بین وقتی که قدمش منوشته برخورده بین مسادرش شهادت شیخ؟ بله قاسم ابن حمد رو انها ابن ابی امیر در کافی با سند معتبر، بعد با سند معتبر هم باشه ها، یعنی ابن ابی امیر با سند معتبر ازش روایت کرده باشه، ولی ثابت نیست روایت ابن ابی امیر. بله عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان ابن ابی امیر ان قاسم محمد، خب اینجا مطلق داریم دیگه، اینجا قاسم محمد داریم دیگه، البته الان چیز ما میگیم این جوهری باشه، باشه نباشه از مطلق ابن ابی امیر روایت داره، همین مطلقه که اینجا مطلقه. صفوان ابن یحیی هم باز روایت داره، الشیخ به اسناد ان سعد ان ابی جعفر ان عباس ابن معروف ان صفوان ان قاسم ابن محمد، پس هم ابن ابی امیر هم صفوان ازش روایت دارن. حالا دلالت چطوره؟ آی خوی اشکالی بر دلالت دارن، میفهمن که سوال اینه که روشن شد قدات، یعنی ظلمت رفته روشن شده، همه رو هم رو میبینیم، اما حمره ظهور عمره هنوز فاصله است تا ظهور عمره اطلاق بره. اگه اطلاق بره او تغییرش میزنه، ظاهرا حرف متینه و ما هم چیزی نداریم. اما دلاله فقط افاد از سید الخوی ان نور اعم من ظهور الحرمه فهو مطلق به زمینه ترک استفسال امام، چون ترک استفسال هم هست. چطور؟ چون گفت الرجل یقوم، سائل سوال میکنه، وقد نوره بالغداته، صبح هم روشن شده، روشنایی است دیگه، هم رو میبینن. حضرت نفرمود فلیوسل سری دو سری نافله فجر بخونه بعد نماز صبح رو بخونه. خب سوال نکرد که این روشنایی حمره ظاهر شده یا نشده، هیچ نفرمود. پس اطلاق داره، اطلاق داره، مقید میشه با اون روایت قبلی که فرمودن حمره شده پس هر الحمره از آن لم یرک حرکت الفجر، درکت الفجر نخونن، اون تقیید میزنه این روایت رو، مطلق رو تقیید میزنه. پس مبنای مشهور که ظهور هم ینتهی وقت نافل فجر به چی؟ به ظهور الحمره، تا سرخی زده شد فاصله هست تا طلوع شمس، زده شد نافله فجر وقتش تمام شده. این بحث ما تمام شد، انشاءالله فردا بحثمون راجع به نافله لیله، نافله شب، که آیا نافله شب بعد از نماز عشاء وقتش داخل میشه، که اینجا حاشیه نداشتن آقایون، فقط آی سیستانی این را داشت که ما از آی سیستانی نقل کردیم، که آی سیستانی میگن نه، شیخون آستاد هم همجور میگن، برای این که نخیر مختارت نافل شب، نافل اشاره خوندی اصلا برای تو میتونی نافل شب رو بخون، وقتش داخل درسته، بعد انتصاف لیل افضله، اون افضل میشه. نظر مشهور هم این است که نخیر نافل شب کسی که میدونه که خواب میمونه یا اون وقت حال نداره یا هرچی جلو بیاندازه، خوف داشته باشه جلو بیاندازه، این که روایات داریم دیگه خوف باشه. در غیر صورت وقتش همون بعد الانتصافه، این نظر مشهوره. ببینیم روایات در این باب چی میشه است و مقتضاش چی میشه، انشاءالله. فردا بحث فقهی. برخاتم بیا محمد آل محمد سلام.